بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 230مین جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 111 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون. این آیه نیز در ادامه دعای قبل در بیان نعمت‌های الهی بر پیامبر عیسی علیه السلام می باشد. در آیه قبل به چندین نعمت پرداخته شد و در این آیه هم می فرماید که آن زمانی که به حواریین وحی کردم و حواریین یاران با وفا و مخلص پیامبر عیسی علیه السلام هستند، وقتی که به آنها وحی کردم و گفته شده که این وحی الهام است، همان گونه که در سوره نحل آمده که و اوحى ربک الی النحل، پروردگارت به نحل وحی کرده است، و همچنین آمده که در مورد مادر پیامبر موسی علیه السلام که پیامبر نبود، که به مادر پیامبر موسی علیه السلام نیز وحی کردیم، اذ اوحینا الی امک، و این وحی هم وحی الهام است. پس آن چیزهایی که در دل انسان گذاشته می شود به عنوان یک مسئله، یک کار که آن کار را انجام بدهد، این الهامات از آن به عنوان وحی یاد می شود. و گفته شده که این نوع وحی در این آیه توسط پیامبر عیسی علیه السلام صورت گرفته، یعنی اینکه الله متعال وحی کرده به پیامبر عیسی و پیامبر عیسی این حکم را به حواریین ابلاغ کرده، مانند همین کتاب آسمانی قرآن کریم که به دست ماست، یک وحی الهی که توسط جبرائیل علیه السلام بر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم نازل گشته و توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم به امت اسلام ابلاغ شده و امروزه به دست ماست و از این کتاب به نام وحی الهی یاد میکنیم. به هر حال پروردگار خبر میدن که من به حواریین وحی کردم، حالا چه به واسطه عیسی و چه به صورت الهام در دل آنها قرار داده شده بود، ان آمنو بی و به رسولی، که به من ایمان بیاورید، یعنی به الله متعال ایمان بیاورند و همچنین به رسولش یعنی عیسی علیه السلام ایمان بیاورند. قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون. حواریون نیز بلا فاصله این دستور الهی را پذیرفتند و ایمان آوردند و گفتند که آمنا، ایمان آوردیم و پذیرفتیم، و اشهد باننا مسلمون، و گواهی بده. این گواهی دادن، آیا عیسی علیه السلام گواهی بدهد یا اینکه الله متعال گواهی بدهد بر سر این مسئله؟ واشهد باننا مسلمون، گواهی بده که ما مسلمان هستیم. ایمان و اسلام در این آیه در کنار همدیگر ذکر شده. قالوا آمنا، این مسئله ایمانی است که شامل باورها و اعتقادها می شود. واشهد باننا مسلمون، و گواهی بده که ما مسلمان هستیم، یعنی تسلیم امر الهی هستیم. در کنار ایمانمان فرمانبر هستیم، یعنی اینکه با انجام دادن کارهای نیک و شایسته ایمان خود را مورد تایید قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر، آنچنان که در قرآن بارها آمده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، این عمل و صالحاتی که در کنار ایمان در قرآن ذکر میشه به معنی همین واشهد باننا مسلمون میباشد، یعنی اگر انسانی بگوید که من ایمان آوردم ولی نماز نمیخوانم، من ایمان به وجود الله دارم، به اینکه الله متعال خالق جهان هستید، ربوبیتش رو قبول دارم و الوهیتش رو قبول دارم و گواهی میدهم و ایمان دارم و باور دارم که محمد رسول الله است و قرآن وحی الهی است که بر محمد نازل شده، ولی نماز نمی خونم، روزه نمی گیرم، زکات نمی دهم، حج نمی کنم، تسلیم نیست، سرکشه، در مقابل دستورات الهی طغیانگره. چنین انسانی بهش میگیم تا زمانی که فرمانبر نباشی ما نمیتوانیم این ادعای تو را بپذیریم. و به همین دلیل که در حدیث صحیح آمده که ان بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاه، بین انسان، بین یک مرد، یک انسان و بین شرک و کفر اینه که نماز را ترک بکنه. چون اگه نماز نخونه، نماز نخوندن بزرگترین و واضحترین دلیل سرکشی و طغیانگری انسان است. ما حتی در غیر مسائل دینی این مسئله را به وضوح لمس میکنیم. اگر شخصی بیاد کارگری یک استاد را بپذیرد، بگه من کارگر تو، بریم فردا سر کار، من پذیرفتم که شما استادکار من هستی، استادکار بهش میگه آجر بیار، میگه نمیارم، بهش میگه سیمان آماده کن، میگه نمی کنم، میگه فلان کار بکن، میگه نمی کنم. خب پس میگه تو از مسخره از ما میکنی که میگی من تو رو به عنوان استاد پذیرفتم. گوششو میگیره از سر کار میندازتش بیرون، میگه برو جای دیگه بازی کن، نه با ما. در ادارجات همچنین اگر شخصی آمد مدیر بودن یک انسان را پذیر و من میپذیرم که شما مدیری و من اینجا کارمند، خب دستورات از مدیر میاد اجرا بکن، نمیکنه. در خانواده همچنین اگر اعضای خانواده پدر بودن پدر را بپذیرند و بعد آن کارهایی که پدر در خانواده میخواهد صورت بگیرد آنها انجام ندهند، چی میشه؟ میگیم که شما دارید دروغ میگید، ادعای دروغین دارید، مسئله رو به بازیچه میگیرید. پس کسی که بگه من ایمان دارم ولی تسلیم امر الهی نیستم، میگیم برو مسخره از خودت رو کن. این مانند آن منافقینی هستن که راه مسخره کردن در دین را در پیش میگیرن. و الله متعال بچینین انسانهای نیاز ندارد که ادعای ایمان بکنن ولی تسلیم امر الهی نباشن. به همین دلیل که این مسئله، مسئله تسلیم شدن، یک مسئله بسیار کلیدی است در صادق بودن انسان در ادعای ایمانش. وقتی میگی من مؤمنم باید نماز صبحت هم بیاری، نمیشه بگی من مؤمنم نماز صبح همیشه نباشه، یا همیشه نماز صبحت قضا باشه، یا از روزه گرفتن خودداری بکنی، یا بگی من نماز نمیخونم، جمعه تا جمعه نماز میخونم، رمضان تا رمضان نماز میخونم. بگه پروردگار که به نماز من نیازی نداره. بله نیازی نداره، به هیچ چیز تو نیازی نداره، ولی این تاسی که نیازمندی وقتی ادعای ایمان میکنی باید این ایمانت رو با کارهای تایید بکنی. به همین دلیل که اینجا حواریون گفتن وشهد به اننا مسلمون، گواهی بده که ما تسلیم هستیم، یعنی از این به بعد ای پیامبر عیسی هر چه تو بگویی ما اون رو انجام میدهیم. سمعنا و اطعنا. این مسئله کلیدی در قرآن به شکل‌های گوناگون مطرح است. اذ قال الحواریون، مدتی گذشت حواریون یک درخواست کردند از پیامبر عیسی علیه السلام. الان حواریون گفتیم یاران درجه یک پیامبر عیسی هستند، حلقه مرکزی یاران پیامبر عیسی، کسانی که حاضر بودن همه چیز را فدا بکنن در این راه. اینا یک درخواست کردن، گفتن یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء. ای عیسی ابن مریم، آیا پروردگار تو، نگفتن پروردگار ما، گفتن پروردگار تو میتواند، هل یستطیع، استطاعت داره، توانایی داره، اَيُنَزِّلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ، که یک سفره رنگین پر از غذا برای ما از آسمان نازل بکنه. درخواست عجیب و غریبی است. امروزه بعضی‌ها پیدا میشن و یک درخواست‌های عجیب غریب مطرح میکنن، میگن مثلا میشه که طوری بشه که دو دوتا چهار تا نشه، یه چیز دیگه بشه. مثلا مگه شما نمیگید که الله علی کل شیء قدیر؟ نمیشه مثلا دریا به جای که اینطوری باشه از بالا باشه، ما پایین دریا باشیم؟ این اراده عجیب غریب میگیرن دیگه، افرادی هستن. خب اینجا این درخواست از طرف حواریون که یاران خالص عیسی علیه السلام بود، این درخواست مطرح شد. و گفته شده که البته این درخواست یک سببی داشت، آنم این بود که پیامبر عیسی بهشون گفت آیا حاضرید 30 روز روزه بگیرید برای الله متعال؟ گفتن که حاضرین، ما سمعنا و اطعنا رو قبول کردیم دیگه، شما بگید ما این کار انجام میدیم. وقتی که 30 روز روزه گرفتن گفتن که ای عیسی، ما 30 روز گشنگی کشیدیم به خاطر الله متعال، بذار الله تعالی یک پاداشی هم به ما بده، یک سفره از آسمون نازل بکنه ما از اون بخوریم سر افطاریمون. حالا هر دلیلی بوده، هر سببی بوده، اینا در اسرائیلیات، در روایات بنی اسرائیل ذکر شده، ولی اون چیزی که در قرآن الان آمده اینه که این درخواست صورت گرفت. و در یک قرائت دیگر خوانده شده که حتی استطیع ربک، یعنی این که آیا تو میتوانی، تو میتوانی، هل تستطیع، یعنی آیا تو میتوانی که از پروردگارت بخواهی که یک سفره پر از غذا برای ما از آسمان نازل بکنه؟ الان استطاعت در قرائت اکثر داره برمیگرده به ذات الهی، آیا پروردگارت میتونه؟ در قرائت امام کسائی این استطاعت داره برمیگرده به عیسی ابن مریم، یعنی آیا این کارو انجام میدی، میتونی؟ در زبان خودمونم میگیم، میگیم میتونی پیش فلانی شفاعتی برای من بکنی، یعنی این کارو انجام میدی، یک درخواسته. وقتی که ظاهر این درخواست یه خورده ناخوشایند و ناپسند بود، آنم از طرف حواریون پیامبر عیسی علیه السلام بهشون گفت که قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوای الهی را پیشه بکنید اگر واقعا شما مؤمن هستید. یعنی این حرفا چیه؟ این درخواست ها چیه که شما میکنید؟ چگونه به خودتون جرأت میدید که بتونید بگید پروردگارتون میتونه یا نمیتونه؟ الله تعالی علی کل شیء قدیر، هر کاری که بخواد انجام میدهد، ولی ذات الهی بازیچه دست بشر نیست. این گونه نیست که هر چی، هر انسانی بلند بشه بگه که میتونه این کار بکنه، میتونه اون کار بکنه، اون کارو انجام بده. این جهان هستی به بازیچه گرفته میشه. وقتی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در مکه مبعوث شد، کفار قریش ایرادات گوناگون میگرفتن که در پایان سوره اسراء به برخی از اون ایرادا اشاره شده. گفتن محمد ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه یک باغ و بستانی داشته باشی، اونم در مکه. باغ و بستان داشتن در مکه کار بسیار سختی بود، مکه همه کوه، جایی که زراعت در اون صورت نمیگه، و بعد تو این باغ و بستانت انواع نهرها هم جاری بکنی و انگور داشته باشه و میوه های فلانی داشته باشه، و یا اینکه مثلا یک خانه از طلا داشته باشی، آجران اون طلایی باشه، در و پیکر اون طلایی باشه، یا اینکه بری به آسمون، او ترقا فی السما، حتی اگر به آسمون بری هم ما ایمان نمیاریم، البته باور نمی کنیم، حالا بری نری فرق نمی کنه، ولی اگر رفتی هم باور نمی کنیم، مگر اینکه یک کتابی، یک برگه، یک چیزی از اون بالا برای ما بیاری که پروردگار بنویسه داخل اون برگه که تو محمد فرستاده من هستی. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا، کتابا نقرأ، یک نوشته برای ما بره که ما اونو بخونیم. خب این ایرادها اگر ذات الهی بخواهد دست به دنبال ایراد این گونه انسانها بگیره که دیگه چه بگم، خدای خداوند کجا میره؟ الله متعال جبار آسمان ها و زمین است، هر کاری که بخواد انجام میدهد، کاری هم به ما نداره، ما چی میگیم چی میکنیم، منتظر ما هم نمیمونه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، حتی اگر این عبادت ما نبود پروردگار ارزشی هم برای ما قائل نبود. این آیه قرآن آخرانه سوره فرقان، قل ما یعبأ بكم، ما یعبأ بكم این هیچ اعتنایی بهتون نمیذاره، لولا دعاؤکم، این عبادت شماست که باعث شده پروردگار به شما توجهی داشته باشه، اهمیت بده به شما ها. اگر این نبود ارزشی نداشتید. حالا این بنده یکیش ارزشی نداره، میاد انواع ایرادا میگیره، چرا اینطوریه چرا اونطوریه. در حال پیامبر عیسی علیه السلام اینجا این درخواست حواریون رو انکار کرد که از روی ادب نیست که انسان چنین حرفایی بزنه با رب العالمین. اومدن عذر آوردن، قالوا نريد ان ناكل منها، گفتن ما درخواست ما در این که پروردگار یک سفره پر از غذا برای ما از آسمان نازل بکنه، مائده، مائده نه سفره که در اون غذا باشه، اگر خالی از غذا باشه بهش میگن سفره، اگر غذا روش چیده باشه بهش میگن مائده، که این سوره هم به همین دلیل یا به همین کلمه به سوره مائده نامگذاری شده. درخواست ما یک درخواست بی‌ادبانه نیست که بخوایم حالا بدرفتاری داشته باشیم با پروردگار، نیازمونه. نورید و ان ناکل منها، میخوایم از این غذاهایی که رون سفره است بخوریم، بدون دردسر، بدون کار کردن، یه سفره پر از غذا برای ما بیاد، ما بخوریم، 3 روز روزه گرفتیم. و تطمئن قلوبنا، و در کنارش وقتی که این کار صورت بگیره قلب ما اطمینان پیدا میکنه، یعنی اطمینان بالاتر پیدا میکنه، با چشم سر داریم میبینیم و یقین حاصل میکنیم، یقین بیشتر و بیشتر حاصل میکنیم که تو رسول الله هستی. الان ایمانم داریم، قالوا آمنا، در آیه قبلی گفتن دیگه، ولی خب این ایمان 100% اگر این درخواست در کنارش عملی بشه درجهش میره بالاتر. دقیقاً این چیزی که حواریون اینجا گفتند مانند همان جمله بود که پیامبر ابراهیم علیه السلام گفت در سوره بقره در صفحه 44 آمده که و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. پیامبر ابراهیم علیه السلام با وجود ایمان کاملی که داشت، امام حنفا بود، الله متعال او را به عنوان خلیل خود برگزید، یک درخواست از پروردگار کرد، گفت بار الله به هم نشون بده مرده رو چگونه زنده میکنی، رب ارنی کیف تحیی الموت. قال اولم تؤمن، الله تعالی به ابراهیم گفت مگه ایمان نداری به این مسئله؟ قال بلا، گفت ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، من میخوام قلبم اطمینان پیدا بکنه. همین و تطمئن قلوبنایی که اینجا آمده و حواریون درخواست آن را داشتند، همان یطمئن قلبی هم پیامبر ابراهیم علیه السلام درخواست کرد، که بعد الله تعالی دستور داد برو 4 تا پرنده بگیر و آنها را در هم آمیز و له کن و بعد بر سر 4 تا کوه بذار و صداشون بزن تا همه گوشت ها و پوست ها و پرها بر بگرده به سمت پرنده اصلی و 4 پرنده زنده به سمت تو دوان دوان حرکت بکنن و بیان تا قلبت مطمئن بشه. شاید خیلی از انسان ها این گونه باشن. الان ایمان ما، باور ما به روز آخرت، به الله متعال بر اساس غیبیاته. اگر یک گوشه از این غیبیات را ببینیم دیگه هرگز شک نخواهیم کرد، تمام اون چیزهایی که ما بهش ایمان داریم بر اساس غیبیاته. عالم ملائکه ندیدیم، عالم برزخ ندیدیم، در قبر چه میگذرد، ولی بهش ایمان داریم. حالتهای مشابه این در قرآن هست، او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها، آن شخصی که گفته شده عزیره، حالا عنوان یک قول، شاید هم شخص دیگری باشه، بر یک آبادی گذشت، گفته شده که این آبادی بیت المقدس در فلسطینه، دید که این آبادی کلن خراب شده و ویران شده، و هی خاویتون علا عروشها، یک خونه سالم نمونده و افراد آن آبادی همه مردند. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، این شخص گفت که چگونه ممکنه که الله متعال اینا رو دوباره زنده بکنه، این همه ویرانی اینجا به بار آمده. اینجا بود که الله متعال به این شخص نشان داد تا قلبش مطمئن بشه، فاماته الله 100 عام، 100 سال این شخص را میراند، جونشو گرفت. ثم بعد از 100 سال اونو مبعوث کرد، برانگیخت، گفت بلند شد از سر جات، بلند شد. قال کم لبست، از سوال کرد چند سال در این وضعیت باقی ماندی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، گفت یا یک روز یا مقداری از یک روز. 100 سال جونش گرفته شده بود. بهش گفت که نگاه بکن، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اول گفت نگاه بکن به غذایی که کنار دستت بوده 100 سال پیش، تغییر کرده؟ هیچ تغییری نکرده، دلیل بر قدرت الهی. 100 سال غذا به همون شکل باقی مانده. سپس بهش گفت نگاه بکن به الاغت، نگاه کرد به الاغش، دید الاغ تبدیل به استخوان شده، 100 سال بر الاغ هم گذشته و الاغ تغییر کرده، فقط استخوان از اون الاغ باقی مانده. دستور آمد که الاغ بلند بشه، گوشت و پوست و رگ و همه چی بر این استخوان‌ها پوشانده شد و الاغ بلند شد ایستاد. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، نگاه بکن این استخوان‌های الاغ چگونه بلند میشه و چگونه اونو با پوست و گوشت میپوشانی. الاغ زنده ایستاد. واعلم ان الله عزيز حكيم، بدان که الله متعال عزیز و حکیم است، عزت دارد، عزتی که با آن عزت هر کاری که بخواد انجام میدهد و حکیم است. پس این مسئله وقتی حواریون مطرح کردن و گفتن که دل ما میخواد اطمینان پیدا بکنه و نعلم ان قد صدقتنا، و میخواییم به این علم برسیم، به این دانش برسیم که ای پیامبر عیسی تو داری به ما راست میگی، بهت ایمان آوردیم و تسلیم امرت هم شدیم، ولی میخواییم بدانیم که تو داری به ما راست میگی. و نکون علیها من الشاهدین، و میخواییم بر این مائدهی که از آسمان نازل میشه به عنوان انسانهای شاهد و گواه باشیم و گواهی بدهیم که عیسی این درخواست را کرد و الله متعال این کار را انجام داد. 4 تا مسئله مطرح کردن که ما میخوایم بهش برسیم. یکی ان ناکل منها، یعنی کار درخواست بیهوده نداریم، میخوایم بخوریم و تطمئن قلوبنا، قلبمون اطمینان پیدا بکنه و نعلم ان قد صدقتنا، و یقین حاصل بکنیم که تو به ما راست میگی که رسول الله هستی، و نکون علیها من الشاهدین، و ما هم گواه باشیم بر این قضیه که بعدها هر کسی آمد سوال کرد ما گواهی بدیم که بله چنین اتفاقی افتاد، تا اونها هم بر اساس گفته ما یقین حاصل بکنه. وقتی که پیامبر عیسی علیه السلام این ادله را از حواریین شنید، این درخواست را انجام داد، دید که مسئله بیادبی نیست با ذات الهی. قال عیسی ابن مریم، دستارو بالا برد و گفت اللهم ربنا، بار الها پروردگار ما، انزل علینا مائده من السماء، بر ما سفره پر از غذا نازل بکن از آسمان، تکون لنا عیدا، که این سفره برای ما عیدی باشد، یعنی مانند عید بشینیم از آن بخوریم، خوشحال بشیم با نازل شدن این سفره، همونطور که مردم در عید خوشحال میشن، سفره پهن میکنن، غذاهای گوناگون میذارن، باعث شادی و سرور ما بشه. و تفاصیل دیگر این برای کلمه عید در اینجا ذکر شده، یعنی مرتب بر بگردیم بهش، تمام نشه، از عود عید برگشت، سفره باشه که نعمت اون پایان ناپذیر باشه، همینطور از اون بخور تمام نشه. و گفته شده که این سفره باشه که از آن یاد بکنی، همیشه از آن یاد بکنی. لأولنا وآخرنا، اول ما و آخر ما، یعنی همه پیروان من تا آخر از این سفره یاد بکنن به عنوان یک کرامت برای قوم من. این سفره همیشه از ذکر بشه و آیه منک، و آیه باشه از نزد تو، یکی از نشانه های الهی. ورزقنا، و به ما رزق و روزی بده از این سفره، ما از اون سفره بخوریم روزی ما بشه. همون چیزی که حواریون گفتن میخوایم از اون بخوریم، پیامبر عیسی هم گفت که ما میخوایم رزق و روزیمون باشه، و گفتن که تطمئن قلوبنا، پیامبر عیسی گفت که آیه منک، آیه از نزد تو باشه، چون این آیه باعث اطمینان قلب میشه. و گفتن نعلم ان قد صدقتنا، باز در همین و آیه منک وجود داره. گفتن نکون علیها من الشاهدین، پیامبر عیسی گفت تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و انت خیر الرازقین، ورزقنا و انت خیر الرازقین، بار الله تو بهترین روزی دهندگان هستی. یعنی اینکه افراد دیگری به عنوان سبب ممکنه روزی دهنده باشند. شما وقتی غذای برای گنجشکی میذاری، وقتی میری کار میکنی برای خانوادت غذا میاری، روزی رسان هستی، ولی روزی رسان ناقص هستی، سببی هستی. ولی الله متعال روزی رسان مطلق و کامل است. مانند تبارک الله احسن الخالقین، فقط الله متعال خالق کامله. بقیه کسانی که از خالق یعنی صفت خلق برای اونها به کار برده میشه، مثل پیامبر عیسی علیه السلام در همین سوره که آمده بود استخلق من الطین که هیئت الطیر، خلق میکنی، اینا میشه خلقت ناقص، به معنی تکوین، ترکیب. مواد میاری کنار هم دیگه میذاری، این کجا خلقت الهی کجا؟ پس احسن الخالقین، خیر الرازقین، ارحم الراحمین، یعنی کسانی هستند که غیر از الله متعال بندگان رحم میکنن، ولی رحمت اینا کجا؟ رحمت الهی کجا؟ قال الله اینی منزلها علیه، الله متعال دعای پیامبر عیسی را پذیرفت و گفت من این کارو میکنم، من این سفره را بر شما نازل میکنم. فمن یکفر بعد منکم، هر کسی بعد از نزول این سفره از شماها کفر آورد، در حال گوشه ای از مسائل آخرت داره به آنها نشون داده میشه، داری با چشم خودت میبینی، بعد فردا نه زیرش بزنی و راه کفر در پیش بگیری، بهت نشون دادن دیگه. اگر هر یک از شما بعد از اینکه این سفره نازل شد راه کفر در پیش گرفت، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالم، من چنین انسانی را دچار عذابی میکنم که هیچ احدی از عالمین، از جهانیان موجود در زمان خودتان را به چنین عذابی دچار نمی کنند. یعنی حتی اونایی که کافر از اولش کافر بودند، اونها هم به چنین عذابی دچار نمی شن. چون داری درخواست می کنی، بهت نشون میدن، بعد دیگه نباید راه کفر در پیش بگیری، دیگه الان مسئله تفاوت کرد. اونجا کسی که راه کفر در پیش گرفته، این آیه رو ندیده و راه کفر در پیش گرفته، خب داره میره در گمراهی خودش، داره میره، پروردگار هم ولش کرده یه مدتی حالا زندگی بکنه. برای همینه که به عنوان یک سنت الهی در قرآن بارها تکرار شده که هر قومی از پیامبرشون درخواست آیه‌ای کردن به عنوان معجزه، و آن پیامبر درخواست کرده از الله متعال تا آن معجزه صورت بگیره، و آن معجزه هم صورت گرفته، بعد آن قوم راه تکذیب و کفر در پیش گرفتن، بلا فاصله همه نابود شدن، یکیشون هم جان سالم به در نبردن، مانند قوم صالح. اهل صالح به پیامبر صالح گفتن اگر راست میگی از این صخره بزرگی که روبروی ماست به اندازه کوه بزرگ بود یک ماده شتر حامله بیرون بیاد، صخره شکاف بخوره و یک ماده شتر حامله بیاد بیرون که وضع حملش هم نزدیک باشه. چندین درخواست پیچیده و تو در تو با هم دیگه. چرا گفتن این صخره؟ چون قوم ثمود کسانی بودند که با وسایل ابتدایی که داشتن، آنچنان که در قرآن آمده و آنچنان که آثارشان باقی است در کشور عربستان و مردم میرن اونجا نگاه میکنن این آثار رو میبینن، صخره های بسیار بزرگ کوه را میتراشیدن و تبدیل به کاخ و قصر میکردن. برای همین به پیامبر صالح گفتن از جنس اون کاری که ما میکنیم، ما داریم کاخ و قصر درست میکنیم، تو میخوام یک کاری بالاتر انجام بدی، تو این صخره را بشکاف و یک ماده شتر زنده بیرون بیار. پیامبر صالح بهشون گفت اگر من این کار کردم ایمان میارید؟ گفتن ایمان میارید و باور میکنیم که تو رسول الله هستی و تسلیمت میشی. پیامبر صالح این درخواست را از الله متعال کرد و جلوی چشمان قوم صالح همان صخره‌ای که خودشون مشخص کردن شکاف خورد و یک ماده شتر حامله زنده بیرون اومد که داستانش بارها در قرآن تکرار شد. ولی به محض اینکه این اتفاق افتاد، به جای اینکه به وعده خود عمل بکنن و ایمان بیارن، گفتن تو ساحری، سحر کردی و ما حرف تو باور نداریم و شترت هم میکشیمش و این کار را انجام دادن. شتر را کشتن و نقشه کشیدن که پیامبر صالح را هم بکشن. چیزی نگذشت که عذابی بر آنها نازل شد که بزرگ و کوچک و زن و مرد و همه یک جا از بین رفتن و همچنین قوم عاد و همچنین قوم شعیب و همچنین دیگر اقوام و ملت ها. پس اگر قومی درخواست آیه ای کردن و اون آیه نازل شد و بعد راه کفر در پیش گرفتن، اینها مستحق نابودی هستند و نابودم میشن، که در قرآن این مسئله تکرار شده. و این تهدید الهی در اینجا آمد که من این کار را میکنم ولی به شرط اینکه پایبند باشند و به وعده خودشون عمل بکنند و راه کفر در پیش نگیرند. این داستان در اینجا اینگونه به پایان رسید و سفره هم نازل شد و حواریون هم از آن سفره خوردند و این شرف و این کرامت شامل حال آنها شد. و این مسئله ایست که البته نصارای امروز در انجیل پیدا نمی کنند، چون این عنوان یک اتفاق برای پیامبر عیسی رخ داد بعد از نزول انجیل. انجیل عنوان یک کتاب یک باره به پیامبر عیسی داده شد، بعد از نزول انجیل بود که این اتفاق افتاد. و بنی اسرائیل و نصارای امروز داستان مائده را فقط از اهل اسلام میگیرند، چون خوششون میاد، میگن یک برکتی، یک افتخار برای ماست، ولی خودشون سندی برای این مسئله ندارند جز قرآن کریم و میگن در قرآن آمده که چنین اتفاقی برای بنی اسرائیل یا برای حواریون افتاد. به هر حال این داستان مائده بود و تمام مسائل مربوط به آن تا آن اندازه که در قرآن کریم آمده البته و تهدیدی که در آن صورت گرفت که مبادا بعد از نزول مائده راه کفر در پیش بگیرند. فقط یک مسئله دیگه باقی مانده، اونم در روایات اسرائیلی آمده، گفته شده که بهشون گفته شد که کسی از این سفره به عنوان ذخیره بر نداره، به اندازه نیاز بخورید فقط. این عهد و پیمان ازشون گرفته شد و اینها این عهد را زیر پا گذاشتن و افرادی اومدن دزدکی از این سفره برداشتن و تو خرجین خودشون کردن. گفتن شاید سفره تمام بشه یا اتفاقی گفته بذار داشته باشی، و به علت این نافرمانی آنها این سفره
برداشته شد از روی زمین.
و گفته شده که برای این سفره 7 ماهی بوده و 7 قرص نان. با برخی مواد دیگر هم گفته شده مانند زیتون و نمک و این مسائل. حالا والله اعلم تمام اینها در روایات اسرائیلی است و گفته هایی است که والله اعلم به صحتش، ولی آنچه که در قرآن کریم آمده بیش از این نیست که این ماجرا اتفاق افتاد و این آیه را دیدند و دیگه حالا بعدها این امت چه راهی در پیش گرفتن و چه عقوبتی بر آنها نازل شد دیگه بیش از این در قرآن به آن اشاره نشد. ما هم به این اندازه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر که انشاءالله سوره مائده را به پایان خواهیم رساند شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.